با شدت گرفتن احتمال عضویت فنلاند در ناتو، روسیه این کشور را تهدید به اقدام نظامی کرده است. کرملین به فنلاند هشدار داده که متوجه عواقب عمل کردن به چنین تصمیمی باشد. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه.
پارلمان فنلاند در حال بررسی عضویت ما در ناتو است. اگر پاسخ پارلمان مثبت باشد، خیلی سریع به ناتو خواهیم پیوست. همکاری طولانی مدت فنلاند با ناتو دامنه‌ای گسترده دارد. طی ماه‌های گذشته 70% مردم موافق پیوستن به ناتو هستند.
صدای پکا هاویستو، وزیر خارجه فنلاند را می‌شنیدید که از تقویت عضویت این کشور در پیمان آتلانتیک شمالی می‌گفت. در سوی دیگر اما دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، از ملاحظات این کشور در مورد نزدیکی ناتو به مرزهای روسیه گفته است.
ما بارها گفته‌ایم که گسترش ناتو به مرزهای ما جهان و مهمتر از همه قاره اروپا را بی‌ثبات‌تر و ناامن‌تر می‌کند. ابهام در این موضوع وجود ندارد. اقدامات بیشتر از سوی روسیه به سرعت توسعه ناتو در آینده بستگی دارد. ما منتظریم ببینیم ناتو چقدر پیش می‌رود و تا چه حد به مرزهای ما نزدیک می‌شود. نیروهای مسلح روسیه آماده هر اقدامی هستند.
واکنش سخنگوی کرملین به احتمال عضویت فنلاند در ناتو را شنیدید. آیا روسیه با وجود شدت درگیری‌ها در اوکراین توان شروع جنگی دیگر را دارد؟ با توجه به عضویت فنلاند در اتحادیه اروپا، آیا مسکو قادر خواهد بود درگیری را به خاک اروپا بکشاند؟ در دیدگاه برای بررسی این پرسش ها با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه همراه می شویم. آقای تهدیدهای روسیه علیه فنلاند چقدر جدیه و چه نگرانی هایی از نزدیک شدن ناتو به مرزش داره؟
در باشم این نفس که تهدیدهای روسیه میتونه جدی باشه، چون اساسا وزارت امور خارجه روسیه هم گفته که عضویت سوئد و فنلاند و واکنش نظامی فنی روسیه رو در پی خواهد داشت. همین نوع بیانیه رو روسا در مورد اوکراین داشتن قبل از جنگ. این رو هم باید در نظر بگیریم که اساسا گسترش اتحادیه اروپا از سال 2004 و بعد گسترش ناتو، این پنج موج گسترش ناتو مشخصا از سال 1999، اینها همه برای روسیه منبع تهدید بوده. ولی با توجه به اینکه جنگ رو در واقع روسیه شروع کرده در اوکراین، شرایط به گونه‌ای تغییر پیدا کرده به ضرر روسیه که الان باعث شده که سوئد و فنلاند، مشخصا سوئد بعد از 200 سال و فنلاند بعد از 77 سال، بیان اصل بی‌طرفی رو کنار بگذارن و بخوان که عضو بلوک نظامی و امنیتی غرب بشن. فنلاند به طور مشخص 1300 کیلومتر مرز مشترک زمینی با روسیه داره. ارتش بزرگ و قدرتمندی رو داره در اروپا، شامل 280 هزار سرباز و 900 هزار نیروی ذخیره هستش و عملاً عضویت فنلاند باعث ارتقای توانمندی نظامی ناتو خواهد شد. اینا مونتنگرو و مقدونیه شمالی نیستن که اخیراً به عضویت ناتو در اومدن. یعنی میخوام بگم که تهدید نظامی رو، این ادراک روسیه از تهدید نظامی و امنیتی رو بیشتر میکنن نزد روس‌ها.
اوکراین عضو اتحادیه اروپا نبود آقایی، اما فنلاند یک کشور عضوه. از این منظر آیا روسیه در صورتی که فنلاند عضو ناتو بشه، توان و ظرفیت کشاندن جنگ به خاک اروپا رو خواهد داشت؟
ببینید، بعید به نظرم میاد که روسیه این توانمندی رو داشته باشه و اصلا این خواسته رو که بخواد جنگ به فراتر از اوکراین کشیده بشه. روسیه با توجه به واقعیت‌های جنگی که ما الان در اوکراین می‌بینیم، نمیتونه در چندین جبهه درگیر بشه. در خود اوکراین نتونسته در چندین جبهه همزمان درگیر بشه. حالا چه برسه اینکه بخواد با قدرت‌های اروپایی و دیگر قدرت‌های ناتو بخواد در چندین جبهه خارج از مرزهای اوکراین درگیر بشه. ولی این رو هم باید در نظر داشتش که الان فنلاند همین الان با روسیه درگیر نوعی جنگ نامتعارف، یک شکل از جنگ هیبریدی یا ترکیبی هستن از نوع جنگ سایبری و جنگ اطلاعاتی. یعنی میخوام بگم که لزوماً اون نوع واکنش روسیه که ما نمیدونیم چه ماهیتی خواهد داشت، لزوماً به صورت نظامی ممکن نباشه و ممکنه روسیه وارد جنگ‌های سایبری جدی با فنلاند و سوئد بشه.
چه دلیلی داره که فنلاند و سوئد به رغم تهدیدهای روسیه عضویت در ناتو رو به عنوان گزینه جدی تر انتخاب کردن؟ آقای
ببینید به نظر میرسه که رهبران فنلاند و سوئد تو اون چیزی که بر سر اوکراین اومده دارن نگاه میکنن. شاید بر این باور هستن که اگر اوکراین عضو ناتو میشد شاید این اتفاقات برای اوکراین پیش نمی اومد. بنابراین عضویت در ناتو باعث میشه که اون ماده 5 منشور ناتو که همه متحدان یا اعضای ناتو رو متعهد به دفاع دست جمعی میکنه در مورد فنلاند اعمال بشه و فنلاند زیر چتر حمایتی نظامی و امنیتی 30 عضو ناتو در واقع قرار بگیره. البته فنلاند از سال 1994 تو برنامه‌های نظامی مشترک ناتو مشارکت داشته ولی به هر حال عضویت در ناتو به این واقع به ماده 5 رو اعمال میکنه در مورد فنلاند. یه نکته دیگه هم هستش که اصولا در کشورهای دموکراتیک افکار عمومی میتونه تو عرصه سیاست خارجی تاثیر بگذاره. درست سوئدیا به لحاظ تاریخی در مقایسه با فنلاند یا نگاه مثبتتری به ناتو داشتن ولی در هر دو کشور هم سوئد و هم فنلاند در نتیجه جنگ روسیه افکار عمومی بیش از 60% مردم طبق آماری که وجود داره نظرسنجی‌ها حامی یک پیوستن کشورشون به ناتو است.
روسیه به جز تهدید به جنگ چه ابزار دیگری برای جلوگیری از عضویت فنلاند در ناتو داره آقای؟ مثلا آیا بستن خطوط گازش به روی فنلاند میتونه نقش بازدارنده داشته باشه برای این کشور؟
بستن خطوط گاز در واقع انتقالی به فنلاند از طرف روسیه میتونه یکی از این گزینه‌ها باشه چون بر اساس گزارش اخیر بلومبرگ هم فنلاند 92% از نیاز گازی خودش رو در سال 2021 از روسیه تامین کرده. ولی خب در این حال اینو هم باید در نظر داشته باشیم که اگه بخوان روسیه همچین اقدامی انجام بده خب عملاً به اقتصاد خودش ضرر میزنه. بنابراین ممکنه که این گزینه باشه ممکنه هم نباشه. ولی روس‌ها تهدید کردن که اگه سوئد و فنلاند عضو ناتو بشن تسلیحات هسته‌ای در منطقه بالتیک مستقر کردن. اما باز ما می‌دونیم که روسیه مدت‌ها قبل از جنگ اوکراین بمب‌های اتمیش رو در کالینینگراد پایگاه مهم روسیه در دریای بالتیک مستقر کرده بود و شبه جزیره کولا در منطقه قطبی شمال روسیه در نزدیکی مرز نروژ و فنلاند اصطلاح بهش میگن بمب ساعتی جهان به دلیل وجود انبوهی از سلاح‌های اتمی روسیه. یعنی می‌خوام بگم همچین تهدیدهای اتمی رو ممکنه روسیه دوباره تکرار بکنه. مضافه بر این که ممکنه در مورد سوئد جزیره گوتلند از جزایر راهبردی سوئد در دریای بالتیک مورد تهدید روسیه قرار بگیره.
آقای در صورتی که فنلاند عضو ناتو بشه کشورهای عضو ناتو چه حمایت‌های عملی میتونن از فنلاند بکنن که مقابل تهدیدها و تحریم‌های روسیه تاب بیاره؟
ببینید بریتانیا، آلمان و ایالات متحده متعهد شدن که تابعی بستن فنلاند و سوئد به ناتو از این دو کشور حمایت میکنن چون به هر حال یک پروسه‌ای هستش عضویت فنلاند و روسیه در ناتو. به طور مثال در مورد مقدونیه شمالی 13 ماه طول کشید تا این کشور عضو ناتو بشه. گمان زنی‌هایی وجود داره که ممکنه یک سال این روند برای فنلاند و سوئد طول بکشه یا شاید هم کمتر ولی به هر حال تو اون بازه زمانی متحد شدن که حمایت خواهند کرد. مشخصا آقای بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در دیدارش با مقامات سوئد و فنلاند متحد شد که بر اساس توافقات امنیتی که اخیراً با هر دو کشور امضا شده بریتانیا در صورت حمله روسیه از سوئد و فنلاند حمایت خواهد کرد. این رو هم در نظر داشته باشیم که در سال 2017 سوئد و فنلاند به جمع کشورهای عضو نیروهای واکنش سریع به رهبری بریتانیا پیوستند. بنابراین به نظر میرسه که بریتانیا و آلمان و تا حد ایالات متحده در صورت حمله روسیه اگر این مسئله رخ بده حمایت‌های نظامی خواهند کرد.
خب آقای به اوکراین بپردازیم. روسیه از نظر جنگی چه پیشرفت‌هایی در خاک اوکراین داشته و به نسبت هزینه‌هایی که تا الان داده چه دستاوردهایی داشته؟
روس ها از زمانی که تغییر استراتژی نظامی دادن یعنی تمرکز راهبردی خودشون را به شرق اوکراین منطقه دونباس معطوف کردن تونستن تا حد زیادی پل ارتباطی بین منطقه دونباس و کریمه برقرار بکنن به دلیل اینکه به نظر میاد که ماریوپول تحت کنترل روس ها هستش. بنابراین توی اون منطقه شرق به نظر میاد که روس ها پیشروی قابل ملاحظه ای داشتن. به سمت جنوب به نظر میاد که ارتش اوکراین اما کنترل چند تا روستا در شمال شرق خارکیف در نزدیکی مرز روسیه رو در دست گرفتن نیروهای اوکراینی و این ضد حمله نیروهای اوکراینی باعث شده که اونها به 10 کیلومتری مرز روسیه برسن. اگر اون سوی مرز مشترک روسیه و اوکراین رو نگاه بکنیم منطقه بلگرود هست و فکر میکنم که تبعاق پیشروی اوکراینیا توی اون منطقه باعث میشه که اون ارتباط تدارکات اون کمک های لوجستیک روسیه به سمت محور ایزیوم قطع بشه. یعنی نکته من اینجا هستش که به نظر میاد که اوکراینی ها این توانمندی رو پیدا کردن که تو برخی مناطق ضد حمله انجام بدن و مانع از دمغه پیشروی نیروهای روسیه بشن، ولی هنوز زود هستش که بخوایم قضاوت بکنیم. باید دید که روسیه در هفته‌های آینده تا چه اندازه میتونه پیشروی نظامی داشته باشه.
در آخر آقای شما فکر میکنید روسیه درگیر جنگ با اوکراین از نظر توان و امکانات نظامی توانایی آغاز درگیری دیگری رو خواهد داشت یا تحولات جدید سرنوشت دیگری رو براشون رقم خواهد زد؟
به باور من روسیه به صورت کنشی و اینکه اراده رو داشته باشه که بخواد جنگ رو به خارج از مرزهای اوکراین بکشونه، بعید هستش که در واقع این توانمندی رو داشته باشه و اصلا بخواد به طور کنشی همچین هدفی داشته باشه. ولی ما نمیدونیم واقعا سرنوشت این جنگ بعد از حدود 3 ماه چه خواهد شد. ممکن هستش که چون روس‌ها تهدید کردن و این رو عملا گفتن که اون تدارکات نظامی و تجهیزات نظامی که از کشورهای عضو ناتو مثلا لهستان ارسال میشه به اوکراینی ها، اینها اهداف مشروع هست. بنابراین میخوام بگم که اگر بر اساس یک اشتباه محاسباتی روسیه در خاک به طور مثال لهستان یا رومانی بخواد این تجهیزات ناتو رو هدف قرار بده، بله ممکنه جنگ به خارج از مرزهای اوکراین کشیده بشه و به طور واکنشی روسیه درگیر خواهد شد و سعی خواهد کرد که دوباره تهدیدهای اتمی رو مطرح بکنه. ولی در تحلیل نهایی به نظر میرسه که با توجه به اینکه روسیه دچار مشکل هستش همین الان در اوکراین، خیلی بعید به نظر میاد که این جنگ بخواد به خارج از مرزهای اوکراین کشته بشه، ولی این پتانسیل هنوز وجود داره که هر لحظه ابعاد جنگ اوکراین به خارج از مرزهای اوکراین کشیده بشه و به خاک دیگر مناطق اروپا هم کشیده بشه.
سپاسگزارم از شما حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه. از طرف خودم و همکارم علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر می‌کنم.